در باب عدالت. برای عدالت هم و تعریف عدالت و برابری هم تو قرن 19 و 20 دو تا مدل غرب مطرح کرد برای جهان و بر جهان مسلط کرد، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. هر دو هم شعارهای قشنگ دادن. چپا و کمونیستا شعار برابری دادن، شعار اصلیشون برابری بود و مبارزه با سلطه سرمایه‌داری بود. غربی‌ها و نظام سرمایه‌داری هم شعارهای قشنگی داد مثل آزادی، رفاه، پیشرفت. شعارها خیلی قشنگ بود و با هم دیگه جنگ سیاسی کردن، دنیا رو دو قطبی کردن، اما دقت کنید مبناشون یکی بود. یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری، شرق و غرب مدرنیته، چپ و راست مدرن، دو تجربه رو ارائه کردن در تعریف عدالت و برابری ولی با یک مبنا. دو تجربه متضاد ولی با یک مبنا و با یک هدف. این خیلی مهمه. این نکته چهارم رو دقت کنید، بسیار نکته مهمیه. خیلی کم راجع بهش صحبت میکنن، گرچه روشنفکران مسلمان ما در قبل انقلاب بعد انقلاب بهش توجه دادن، ولی هنوز تو بحث‌های آکادمیک و دانشگاهی ما تو حوزه جامعه شناسی توسعه خیلی کم بحث میشه و تو حاشیه است. و اون مسئله اینه، یک کلیاتی تحت عنوان اومانیسم و حقوق انسان دادن. البته هدف منظورشون نفسانیت انسان بود، هوس انسان، نه حقوق انسان و کرامت. یه وقت شما میگید اومانیسم بر اساس کرامت انسان، میگی اصالت انسان به معنای کرامت انسان، این حرف کاملا درسته. به این معنا ما اومانیستیم، کرامت انسان آره، اما یعنی کرامت انسان وقت چطور باید پرسید این کرامت انسان چگونه تعریف میشود و چگونه تحصیل میشود. آیا کرامت انسان بدون توحید، بدون عبودیت، بدون اخلاق، بدون تقوا و عدالت میشود یا نمیشود؟ بله، اومانیسم کرامت انسان بله، ولی تعریف میکنیم کرامت را و انسان را. اما اومانیسمی که عملا حاکم شد، شعارهای انسانی، شعرهای قشنگ در مدح انسان علیه خدا، علیه پاپ، علیه مسیح گفتن، اما اونی که واقعا اصالت و محوریت و مرکزیت پیدا کرد در عمل، کرامت انسان نبود، نفسانیت و تمایلات انسان بود، لذت انسان. یعنی اصالت انسان منظور اصالت لذت بود. و هر کی زورش بیشتره او بیشتر حق داره لذت ببره، طبیعتا اینه دیگه. چون وقتی اخلاق و عدالت همه صرفا مفاهیم مادی اند و نسبی اند و ملاک عقلی وحیانی و عقلانی قاطعی ندارند، شما چجوری توضیح میکنی لذت را بین مردم؟ رو کاغذ بله قشنگ توضیح میکنی، تو واقعیت تاریخی چطور؟ خب دیدیم چطور توضیح کردید، دیدیم توضیح ثروت و توضیح قدرت و توضیح لذت را. آیا به همه سهم مساوی از لذت رسید، همون لذت مادی دنیوی، یا اقلیت 1% بر 99% مسلط شد و بعدم او 1% سرمایه‌دار کم کم تو قرن 20 بر کل جهان مسلط شد، به خصوص بعد از خواستن بعد از فروپاشی کمونیسم هم تکمیلش کنن که ایران نگذاشت، انقلاب اسلامی نگذاشت، بیخی خیلشون رو گرفت، از حلقومشون پس آورد، گفت بدون تو به راحتی نمیذاریم دنیا رو قورت بدی. ایران اسلام انقلاب نگذاشت. اینم پس توجه بکنید که همه از کرامت انسان گفتند، از حقوق و اضافه حقوق انسان گفتند، ولی مراد یک چپ و راست، مبناشون مشترک بود و مادی بود، ولی نسخه های متضاد و متفاوتی نوشتند، اما مبنا یکی بود، هدفشون هم یکی بود. هدف چی بود؟ یعنی تمام فجایعی هم که تو قرن 20 اتفاق افتاد در دنیا تا همین الان که ما باز شاهدش هستیم، که باید اسمشو گذاشت ماراتون مرگ و خشونت و غارت، ماراتون قتل عام ملت‌ها و غارت ملت‌ها، مبنای همه این فجایع در ایدئولوژی هایی بود که به نام ایدئولوژی مدرن و اومانیست و انسانگرا مطرح شد تو قرن 19 و ایدئولوژی ساختن ازش و تو قرن 20 امتحانشون رو پس دادن. همشون با شعار اومانیسم اومدن، هم سرمایه‌داری، هم کمونیسم، هم فاشیسم، هر سه تا اومانیستن و تو قرن 20 دنیا رو به خاک و خون کشیدن. یعنی این همه کشته‌ای که تو قرن 20 بشریت داده در به نظرم کل قرن‌ها نداره. ممکنه کسی بگه منحرف شدند از مبانیشون، یا این اتفاقات تصادفی بوده، یا موقت و گذرا بوده، یا انحرافات به اصطلاح از مبنا بوده، ریویزیونیسم بوده، تجدید نظر طلبی انحرافی بوده. در اینطور نیست، مبنا خرابه. تعریفی که از انسان دادید تعریف مادی است. وقتی تعریف مادی رو مبنا قرار دادی، میخوای کمونیست و چپ باش، میخوای فاشیست باش، میخوای سرمایه‌داری و لیبرال باش. وقتی مبنا تعریف مادی از انسانه، تش فاجعه است. مشکل فقط آدما نیست، مبنای مادی نمیتونه کرامت انسان رو تورزه کنه. پیشرفتم که میگی بر اساس این مبنا میگی، عدالتم که میگی بر اساس این میگی، تازه مقاومتم که میگی بر همین اساس میگی. مثل مقاومت یک حیوان در برابر یک حیوان قوی تر. یک حیوان قوی میخواد یک حیوان ضعیف رو پاره کنه، بکشه، بخوره. خب حیوان ضعیف مقاومت میکنه. مقاومتم که میگید یک مقاومت خودخواهانه و غریزی است، نه یک مقاومت با استدلال اخلاقی ایدئولوژیک. دقت کردین؟ پس این نکته چهارم، مبنای مشترک مادی نمیگذاره شعار عدالت، پیشرفت، مقاومت و معنویت همراه با هم به راستی تحقق پیدا بکنه، مگر رو کاغذ. شما همه چی رو برگردوندید به انسان، انسان رو فقط برگردوندی به جسم و غریزه و نفسش و لذتش. این شد خلاصه اومانیسم. حالا تلقی همه شماها چپ و راستتون از انسان همین بود، نسخه هاتون متفاوت بود، هدفتون هم یکی بود. دعوای کمونیسم و سرمایه‌داری چپ و راست می‌دونید در چی بود؟ در این نبود که هر دو اصالت رو به ماده و لذت و سود دنیوی دادن، این مشترکن. دعوا این بود که سرمایه‌داری میگفت این امکانات مال سرمایه‌دار با شعار لیبرالیسم و آزادی و حقوق بشر و اینا. کمونیسم میگفت که چرا این علفا رو، این علوفه رو فقط سرمایه‌دار بخوره، همه بخوریم. ولی بالاخره صحبت علفخواری است. به یک معنا کمونیسم از سرمایه‌داری سرمایه‌داری‌تر بود، برای که سرمایه‌داری رو می‌خواست برای همه. مبناش تفاوتی با سرمایه‌داری نداشت. پس تعریف چپا و مارکسیستا کمونیستا از پیشرفت یا عدالت و برابری، بنیادش با تعریف سرمایه‌داری لیبرال تفاوتی نداشت. هر دو انسانشناسی‌های مادی، هستی شناسی مادی و لذت طلبانه بود. هم لیبرالیسم سرمایه‌داری و بورژوازی، هم مارکسیسم، هر دو گفتن اومانیسم، هم فاشیسم. مطار روشاشون اون با شعار آزادی پیش می‌آمد که بذاریم یه اقلیتی بخورن. وقتی اینا خوب خوردن و سیر شدن و بالا آوردن، به بقیه هم یه چیزی میرسه. تو جامعه سرمایه‌داری مشکل فقر رو ما حل می‌کنیم، به شرطی که از اخلاق و عدالت صرف نظر کنیم. کمونیستا چپا میگفتن نه، هدف همینه، اما با یه دیکتاتوری انقلابی حزب حاکم، دیکتاتوری کارگران و دیکتاتوری خلقی، با یک سازمان و ایدئولوژی حزبی جامعه رو به زور یک نواخت میکنیم و میبریم به این سمت. ولی هدف کمونیسم چی بود به نظرتون؟ هدف پیشرفت و عدالت در منطقه چپ چی بود؟ هدف این بود که زندگی سرمایه‌داری رو عمومی کنیم. نه اینکه اصلا زندگی با تفکر سرمایه‌داری یک تفکر غلطه، نه اینکه این مبنای این فکر غلطه، نه این مبنا درست بود، هدفم درست بود. رو روش و نسخه پیچی، هدف همونه. میگفت چرا تنها علف بخورید، همه با هم بخوریم. باز همین صحبت، نگاه تفاوتی نکرد. این پایه که به نام هیومن، انسان تعریف شد، تمام بحث ما هم با اینا دقت بکنید در تعریف پیشرفت، عدالت، مقاومت، از همین تعریف هیومن و انسان شروع میشه. هیومن کیست؟ هیومن کیست؟ انسان کیست؟ انسان چیست؟ بحث از همینجا باید شروع کرد. اینه که میگن آقا همه نزاع‌ها برمیگرده به انسان شناسی، یا اینه که میگن آقا علوم انسانی و علوم اجتماعی معنی داره، لیبرال سرمایه‌داری باشه، مارکسیستی باشه، فاشیستی باشه، مبنای معرفت شناختی و هستی شناسیش اگزیستانسیالیستی باشه یا پوزیتیویستی باشه. اینا تأثیر میذاره بعد در تعریفی که تو اقتصاد از پیشرفت میدی، تو علوم سیاسی از اقتدار تعریفی که ارائه میدی، در حقوق تعریفی که از برابری میدی، درسته یا نه؟ در روانشناسی تعریفی که از انسان و روان ارائه میدی، در جامعه شناسی اهدافی که برای جامعه تئوریزه و صورت بندی میکنی و نسخه هایی که میدی، اینا تأثیر داره. همه چیز بله از همین تعریف هیومن شروع میشه. انسان کیست و چیست؟ یه حیوان دوپاییست 50 60 سال توی عالم به تعبیر قرآن ما یهلکنا الا الدهر، بله نمیت و نهیا، هیچی جز همین دهر و طبیعت و قوانین مادی نیست. این ما رو نابود میکنه، مرگ همینه، زندگی همینه، فقط مرگ و زندگی بیولوژیک معنا میکنه. وقتی این شد انسانم میشه درکش عمدتا میشه فقط درک حسی تجربی، اخلاقم محورش میشه لذت و غریزه. وقتی محور اخلاق شد اصالت لذت، محور معرفت شناسی شد اصالت تجربه، فقط نتیجهش چی میشه؟ میخوای کمونیست باش، میخوای فاشیست یا لیبرالیست باش، نتیجهش تفسیر مادی از پیشرفت، مادی محض. یعنی پیشرفت منهای اخلاق، منهای عدالت، منهای توحید، منهای مبدأ، منهای معاد. چرا؟ چون انسانی که تعریف کردی انسان منهای مبدأ و معاد و توحید و اراده آزاد و مسئولیت و اختیار بود. تو منطق مادی انسان موجود مختار نیست، مجبور به جبرهای مادی است. اگر راجع به مثلا یک گربه میتونی بگی مختار، راجع به انسان هم میتونی بگی مختار. در انسان شناسی مادی گربه همونقدر که گربه مختار است انسان مختار است، ولی اختیار و مسئولیت الهی انسانی معنی نداره. خب تعریف انسان این شد، تعریف پیشرفت، مقاومت، بله حتی به شما بگم تعریف معنویت هم مادی میشه. ممکنه بگید مگه تعریف معنویت میشه مادی بشه؟ بله میشه، شده، اون کارم کردن شده. معنویت به معنای مبارزه با استرس ها تو دنیا برای لذت بیشتر، یعنی معنویتش هم میشه مادی. صحبت تکامل الهی و ابدیت و لقاء الله و رشد اخلاق و فضیلت و رزیلت و اعتدال نفس و این حرفا نیست اصلا. معنویت میگه این آقا میگه گاهی با مواد مخدر، گاهی با شراب، گاهی با سکس، گاهی با چی، گاهی هم با یک سری عرفانهای الستی و ماریجوانا و ایجوری، یه وقت هم عرفانهای مواد مخدر معنوی، همینقدر که تو رو غافل کنه، رنج نکشی. تو عرصه اقتصاد نمیتونی تهاجمی عمل کنی الا که تولیدت از مصرفت بیشتر بشه، ولی وقتی اقتصادت آسیب پذیر باشه با دو تا تحریم کمرتو بشکنن بعد تو یا غلط کردیم اصلا هسته یا مال شما چی، مال شما، خب نمیتونی تهاجم کنی. پس باید اقتصاد تو از داخل، کار، تولید، زحمت، ریاضت، اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی آقا اقتصاد شل مفتخورینه که اگه اقتصاد غیر مقاومتی باشه دو تا فشار رود میارن شما حرفاتو پس میگیری. چرا الان بقیه دنیا، حکومت‌ها، اکثر دنیا نمیتونن مقاومت کنن؟ شما فکر می‌کنید این حرفا رو نمی‌فهمن؟ فکر می‌کنید دوست دارن ذلیل باشن؟ همه این چیزا رو می‌فهمن. منتها نمی‌تونه، حتی نمی‌تونه مقاومت بکنه چه برسه به تهاجم. میگه اگه کارو بکنی فردا دو تا فشار میارن سقوط می‌کنی. یا فشار نظامی یا اقتصادی، رسانه‌ای، تمام میشه کارت. خب یه ملت وقتی قوی شد، ملت ما الان به حمدالله قوی است و داره قوی‌تر میشه. یک ملتی که قوی شد با تحریم اقتصادی از پا در نمیاد، با تهدید نظامی از پا در نمیاد، با فشار. از لحظه‌ای که ضعیف شد، اراده ها ضعیف شد، وقت این فشارها اثر میگذاره. خب الان ما تو بعضی عرصه‌ها داریم تهاجمی عمل میکنیم. الان انقلاب ما، انقلاب اسلامی در عرصه ایدئولوژیک و سیاسی کاملا تهاجمی است، یعنی کاملا از لاک خودمون اومدیم بیرون، تهاجمی عمل کردیم، جلوی هم رفتیم. الان ایران شده یه قدرت جهانی شده، خودشون دارن میگن دیگه. به لحاظ یک، اعتقاد ایدئولوژیک، دو، سیاسی انقلابی و پایگاه ملت‌ها، پایگاه توده‌ای در ملت‌ها، این شعارا داره جهانی میشه. تو قرن 19 و 20 شعارای غرب جهانی شد، تو قرن 21 میلادی الان شعارای ما داره جهانی میشه. منطقه‌ای که کامل شد جهانی هم داره میشه. چرا؟ چون ما توی عرصه قوی کار کردیم، تهاجمی عمل کردیم. تو عرصه‌های علمی و تکنولوژیک هم داریم، تو یک عرصه‌ای الان داری قوی میشی، میتونی تهاجمی عمل کنی. بقیه یاد میگیرن میان بهت میگن آقا بیان چرا ما بریم از غرب بگیریم این تکنولوژی و ابزار، بیام از شما بگیریم، دارن میگن دیگه. الان توی عرصه هایی که ضعیفی تهاجمی، تهاجم سخته، مقاومتش هم سخته، باید او عرصه ها خودمون رو تقویت کنیم. مفهوم ازدواج دائم و موقت، مفهوم خانواده موقت مورد سوء استفاده و سوء تفسیر داره قرار میگیره، چون کسانی از این مفهوم سوء استفاده میکنن، اتفاقا این مفهوم برای اونایی که اصلا برای اونا تشریع شده، اونا نمیرن سراغش، برای که بد تفهیم شده این مسئله، خیال میکنه شهوترانی اسلامیه. چه برای زن چه مرد. هر دوشون میتونن دیگه به لحاظ فقهی، یک زن میتونه رابطه مشروع داشته باشه، ازدواج 100 تا ازدواج موقت در طول هم، یا حتی 100 تا ازدواج دائم با طلاق با 100 تا مرد، مردم میتونه. خب اینا اسلام گفته برای کجا، برای کی؟ از همین مفهوم میای سوء استفاده اخلاقی میکنی به اسم ازدواج موقت، خانواده دائم متلاشی میشه. یه عده پسر و دختر نظم زندگیشون برای همیشه از بین میره، ثبات در خانواده رو نمیفهمن. اسلام خواسته با طرح مفهوم مثلا ازدواج موقت، چون چند تا فیلم دیدم با مضمون ازدواج موقت تو سینما ها و اینا اومده، یا ازدواج مجدد و اینا، بعضیش کمی داره مفاهیم رو درست میکنه، بعضیش خرابتر میکنه این مفاهیم رو اصلا. این برای چی ارزش گذاشته شده؟ برای متلاشی کردن خانواده، برای ظلم به زن، برای ظلم به بچه ها، برای ظلم به مرد، یا برای حل این بنبست هایی که با ازدواج دائم باز نمیشه، حل نمیشه؟ خب اینو گذاشته جاهایی که بحران های جنسی و عاطفی تشکیل میشه، خلأ خانواده است که هزار مشکل درست میکنه، و با ازدواج دائم این خلأ جبران نشده، یا امکان ازدواج دائم نداره، یا مشکلاتی درش هست، گذاشته اینا رو برای اونا و برای پسر و دختر جوانی که با هم رابطه دارن ولی رابطه نامشروع داره. نمیدونن تا کجا باید جلو برن، چه حقوقی دارن چه حقوقی ندارن، طرفش چه حق متقابل داره. و غالبا هم تو نظرسنجی ها میگن اغلب پسرایی که دوست دختر دارن با دوست دختراشون ازدواج نمیکنن، با اونا بازی میکنن. ولی دخترایی که دوست پسر دارن اغلب فکر میکنن پسره میخواد باهاش ازدواج کنه، به قصد ازدواج رابطه برقرار میکنه. یعنی توی رابطه های دوست پسر دختری هم باز قربانی دختره بیشتر. پسره میگه من با دختری ازدواج میکنم که مثل تو نباشه، چون فردا به خود منم باز ممکنه همین کار خیانت رو بکنه بره با یکی دیگه. ولی او دختره بیچاره چیکار میکنه؟ خب ما الان ورداشتیم اونایی که باید سراغ مثلا ازدواج موقت برن چون امکان ازدواج دائم ندارن، ازدواج موقت نمیکنن، زنا میکنن. ولی خب اون کسانی که ازدواج موقت مال اونا نیست، طرف اومده به امام صادق میگن این فلانی آقا یک سری راه افتاده ازدواج موقت میکنه، گفتم بگیم بیاد اونجا، گفت شنیدم تو مدام راه افتادی. گفت بله آقا اشکال نداره که. فهمیدن کی گفته اشکال نداره؟ تو زن داری، زندگی داری، خانواده داری، کسی که نیاز نداره و مشکلی نداره این کارو بکنه، این در حکم زناست، مال تو نیستی، این حکم مال تو نیست که، این مال کسای پسرها و دخترهاییه که یا پیرمرد پیرزناییه که دیگه به هر دلیلی امکان ازدواج تشکیل خانواده دائم ندارن. اینجوری نباشه که عقده و محرومیت جنسی یا بیفتی تو فساد جنسی، هیچ کدوم، نه عقده نه فساد. یک خانواده نمیتونی خانواده دائمی تشکیل بده، این خانواده موقت تشکیل بده، و این موقت به حسب شرایط و مشکلاتت ممکنه یک خانواده چند ساله باشه، ممکنه 30 سال باشه، ممکنه یک خانواده موقتی باشه تو یک شرایطی که تو فقط میتونین یک خانواده بسیار کوتاه مدتی تشکیل بدی. ولی خانواده از ازدواجه، تعهد متقابل حقوقی اخلاقی است. تو ذهنت اگر یه باشه که من بدون این قرارداد حقوقی و اخلاقی رابطه برقرار میکنم با این مرد یا با این زن، این میشه زنا. شما ببین همین درست الان جامعه ما به خاطری که تو همین تا همین اواخر جوان‌ترین جامعه جهان بوده دیگه، یا دوم بود یا اول بود به لحاظ سن، حالا که دیگه بچه به دنیا نمیارن تا در 23 سال آینده میشه جزو پیرترین جوامع جهان، مهد و کودک ها همه میشن خانه سالمندان تا 23 سال دیگه. خب اینا یک معضلاتی تو جامعه، چرا توی جامعه باید تو شمال تهران از 4 تا ازدواج یکیش طلاق بشه؟ چرا؟ خب یک هنرمند مسلمان، یک سینماگر مسلمان و یک سینماگر متعهد به ارزش‌های الهی ممکنه بره سراغ مقوله ازدواج دائم و موقت و زنا و روابط دوست دختر پسری و این حرفا، یک هنرمند و سینماگر نامسلمان هم میره سراغ این مسئله. اول باید به اینا نمره داد که کدومتون واقعیت اجتماعی رو چه خوب چه بد درست شناختید، این یک نمره. اون هنرمند و تو این فیلمش قشنگ دیده واقعیت‌های جامعه رو یا این یک نمره. نمره دو، هنر تصویرگری، تو هنرمندانه تر به این مسئله پرداختی، جذاب. یعنی 10 تا سوال مهم تو این فیلم مستند یا فیلم سینما یا فیلم کوتاه جواب دادی، جوری که همه هم نشستن تا آخر نگاه میکنن و بلند نمیشن از وسط فیلم، بدون که احتیاج به تخم خوردن داشته باشن فیلم رو چارچشمی نگاه میکنن. اینم نمره دوم که جذابیت هنر و تکنیک. اما یک نمره دیگه هم باید داد،
و اوی که ته این فیلمه که ساختیم مثلا برای ازدواج مجدد یا ازدواج موقت و اینا چی گفتی به مردم؟ چی پیام دادی؟ یک مفهوم نجات بخش اصلاح گرانه رو ضایع کردی؟ تبدیلش کردی به یک پدیده زشت؟ این کلید چهار تا قفل رو باز میکرد. شما انداختی توی قفلی که مالی این کلید نبود. همین ازدواج موقت حرام میشه اگر اون آثار رو داشته باشه، چون که در روایت ما برای بعضی حرام شده. کسانی که خانواده دائم دارن و مشکلی نداره و فعلا این کارو میکنه، یا زنی که میخواد با مردان متعدد. پیامبر فرمود ملعون سه بار فرمود، از ذواقون و ذواقات، مردان و زنانی که مدام میخوان تجربه های جدید جنسی با افراد متعدد داشته باشن ولو قانونی به اصطلاح، فرمود نفرین بر شما. از اون طرف اگر جلوی ازدواج موقت رو به طور کامل نگرفته بود، در امت اسلام زنا و روابط نامشروع اتفاق نمیافتاد، کلا ممنوع میکنه، چون بعضی ها سوء استفاده میکنن. خب آقا جلوی سوء استفاده شو باید بگیری، نه جلوی اصلشو. ما دیگه یکی میگه طرفدار ازدواج مجدد یا موقت میشه، یکی هم مخالف میشه. خب آقا جون اصلا ازدواج مجدد و موقت نوع حرام داره، نوع حلال داره، هر کدومش. اگر داره یه خانواده رو متلاشی میکنی، داری ظلم میکنی به زن تو، بچه تو، خانواده دائمت، حرامه بر تو ولو محضری انجام بدی. از اون طرف برای هزاران هزار جوانی که فکر میکنن باید یا خانواده دائمی داشته باشن یا اگر نشود باید زنا کنن، خب مال اوناست. تو اگه تونستی تو یک هنر و سینمای اسلامی توانستی همین مقوله ازدواج مجدد و ازدواج موقت رو جوری بیان کنی که چه مشکلاتی رو، مشکلات اخلاقی، مشکلات اجتماعی، مشکلات عاطفی رو، مشکلات جنسی رو حل میکنه، کجا این مشکلات رو اضافه میکنه. هنر اسلامی تو مقولات جنسی و هنری است که بتونست رشنونشون بده. هم عقده و محرومیت جنسی ما در اسلام نداریم، هم فساد و انحراف جنسی نداریم، حتی متوسط. ازدواج دائم و تک همسری اصل است در اسلام. ازدواج مجدد و ازدواج موقت راه حل‌های اصلی اسلامی نیست، پله‌های اضطراری است. اگر از طریق ازدواج تک همسری ثابت نمیتونی، یا شرایط و عرف و مسائل جامعه نیست، نیازهای دیگری است، مشکلات دیگری است، مسائل دیگریه، اون وقت به شرطها و شروطها، عدالت، اخلاق، رعایت حقوق همه. حالا اگه یک فیلمی آمد، سینمای آمد این قضیه رو نشون داد، کلن بد کرد، کلن مفهوم ازدواج مجدد و موقت یا اصل ازدواج رو یک مفهوم منفی نشون داد، واقعا اصلا ازدواج نکنی راحت تری، چون از نظر جنسی بدون خانواده هم تأمین میشی تو خیابونا، از نظر اقتصادی هم مگه مرض داری که خرج یه خانواده رو به عهده بگیری؟ دیوانه‌ای؟ خودت باش راحت. یا به زن، تو ذهن زن ای بیاد که آقا تو مریضی ازدواج کنی، به خود برای خودت قید و بند و محدودیت درست کنی؟ کدوم محدودیت ها انسانی است؟ کدوم محدودیت ها غیر انسانی است؟ محدودیت ها همه مثل هم نیست. تربیت مردان که چگونه با زنانتون رفتار کنید و چگونه نکنید، تربیت زن که با شوهرت چگونه، والدین با فرزند، فرزند با والدین، اینا یه عالم مفاهیم آموزشی اسلامی انسانی داریم، باید عاقلانه، مجتهدانه، اخلاقی، متفکرانه، متفقهانه، متشرعانه ادا بشه. هم تو مفهوم کم داریم. هر جا که حوزه های علمی حضور ندارند سکولاریزم حضور پیدا میکنه. وقتی که علما حوزه علمی در حوزه سینما و هنر آیات و روایات رو درست طبقه بندی و تعریف و تفسیر نکرد و وارد عرصه نشد، اون عرصه رو کی پر میکنه؟ آموزش های سکولار. هر جا تو ضعیف عمل میکنی دشمن قوی وارد صحنه میشه. هنوز دوران ما قبل حکومت فکر میکنه، تو دوران شاه مونده، توجه ندارن نظام اسلامی تشکیل شده. فقه فردی و عبادی، اخلاق فردی و عبادی، اخلاق اجتماعی، سبک زندگی عمومی. آقا بچه های خودمون، خودتون دارن سبک دیگه ای دارن بار میان. چی نشسته حرفای کلی و تکراری؟ اونایشون که نیستن. دانشگاه های هنر ما مسئولن، باید جواب بدن، جوابگون نیست، اینجا که شیر تو شیره، چه برسه که او باید نظارت کنه بر اینا، چه برسه به اینا دانشگاه های هنرش. در آخرت یقی همه اینا رو و ماها رو همه رو میگیرن. دانشگاه های هنر و سینما تو کلن شده ترجمه خانی، ترجمه کن بخون حفظ کن نمره بده. این مغزها تار عنکبوت بسته. تو کدوم دانشگاه هنر، کدوم استاد، کدوم پایان نامه ها مغزها داره کار میکنه؟ ترجمه، تقلید، تکرار.
این که در یک تفکر از جواز ارتداد، حق ارتداد، تحسین ارتداد صحبت میشه، در یک تفکر از حرمت ارتداد صحبت میشه که ارتداد سقوط انسانه، یا این مرز خودی و غیر خودی. مثلا میگه آقا در جوامع مذهبی خودی غیر خودی میکنن، ولی در جوامع ما مثلا ما چون حق و باطل و دین و کفر دیگه مهم نیست، مرزبندی نباید بکنیم. جواب اینه که نخیر، اتفاقا شماها بیشتر مرزبندی میکنین. همه مرزبندی میکنن، همه هم دوست دارن هم دشمن دارن. یک نفر وجود نداره در دنیا که فقط دوست داشته باشه یا فقط دشمن داشته باشه. اگه داره نشون بده کو. حتی یک نفر، یک مورد وجود نداره، محاله که این فقط دشمن داشته باشه نه دوست، فقط دوستش باشه نه دشمن، فقط جاذبه نه دافعه، فقط دافعه نه جاذبه، هم چیزی نیست. پس فرق در چیه؟ بنابراین مرز خودی و غیر خودی رو همه دارن، درسته یا نه؟ اینا میگن شما مرز خودی غیر خودی داشتی. مرز خودی غیر خودی رو همه دارن، اصلا محاله کسی باشه بدون مرز خودی و غیر خودی، بدون موضع له و علی. منتها تفاوت میدونه در چیه؟ تفاوت در اینه که در تفکر دینی میگن مرز خودی و غیر خودی، مرز دوست و دشمن، حق است، حقیقت است، حقوق است، عدالت است، نه قوم و قیشی، نه جنسیت، نه طبقات و نه نژاد و نه منافع و نه قدرت و نه ثروت. برای اساس ما با کسی دوست و دشمن نمیشیم، بر اساس منافع دنیوی، بر اساس حق، حقیقت، توحید، عدالت. اما در این تفکر مادی چیه معیار دوست و دشمن؟ منافع. تو هم خودی و غیر خودی داری، منتها تو بر اساس منافع خودت دوست و دشمناتو، خودی و غیر خودیاتو تعریف میکنی. بنابراین این که میگه آقا در تفکر دینی عرض شود چون از نظر اینا حق هست، باطل هست، مؤمن، کافر، اینا دارن مرز بندی میکنن، بشریت رو تقسیم میکنن به دو گروه خودی و غیر خودی، اینا خب این حرف که کلاهبرداری، حرف که خودش شما همه تون این کار کردین، همه این کار میکنن، همه بشریت رو تقسیم میکنن به دو دسته خودی و غیر خودی. هیچ کس نیست که همه رو خودی بدونه یا همه رو غیر خودی بدونه. منتها فرض بحث اینه معیار خودی غیر خودی کردن چیست. در تفکر انبیا معیار حقیقت است و عدالت، نه منافع من، نه نفسانیت من. من محور نیستم، خدا محوره، انسانیت محوره. اما در تفکر شما منافع خودتون محوره. شما دنیا رو تقسیم کردین به دو، یا اکثریتی که باید قربانی شما بشن و الا دشمنن، یا اقلیتی هم که خودتونین، 1% و 99%. شما خودی و غیر خودیتون 1% و 99%. خودی و غیر خودی اسلامی، خودی غیر خودی بر اساس عدالت و حقیقته. اینا ببینید، اینا مغالطه‌هایی که میکنن که بله جوامع سنتی عقیده محور بودن، مرز خودی و غیر خودی و حق و باطل داشتن و مرزبندی دینی داشتن، ولی ما نخیر اینطور نیست. و اصلا این تقسیم که خدا محور است یا انسان، این تقسیم مادی و غربی است، این تقسیم غلطی است. اینکه شما اومانیستی یا مذهبی هستی، شما اومانیستی یا دئیستی، اومانیستی یا تئیستی، حالا این تقسیم ها الان میخوام بگم یعنی خدا رو محور قرار میدی یا انسان رو محور قرار میدی. این تقسیمات رو ما نداریم. شما خدا پرستی یا انسان پرست و خود پرستی. اصلا انسانیت انسان در ذیل خدا پرستی و توحید تحقق پیدا میکنه و معنادار میشه. تو فعالیت فرهنگی به چه ابعادی باید اندیشید؟ یک بود عقلانیت. خدای اسلام دوستدار علم است و دوستداران علم را دوست دارد. این یک اصل مهم است. خدای کلیسا اینطور نیست. خدایان هندویزم هم این چیزا رو از شما نخواستن. خدای عرفان‌های زمینی و غیر زمینی اینا دنبال چیزا خیلی نبودن. خیلی از خدا و خدایان هستن که دلشون میخواد بشر هرچه احمق‌تر و نادان‌تر. ولی خدای اسلام ان الله يحب بغاة العلم، خدا دوستتون داره، اونایی که در جستجوی علمید، دنبال دانستنید، دوستتون داره. یعنی به دنبال حقیقت بودن، به دنبال دانستن دویدن، نوعی به دنبال خدا دویدن و رفتن است. پس شما تو فعالیت فرهنگیتون حتما یک بعد باید به بعد علم و عقلانیت مخاطب توجه داشته باشید. دین عوام پسند نه. در عرصه نظر و عمل هم اینطوره. تو ای باب یک روایت دیگه بخونم، ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. فرمودن گاهی احمقا از فاسدا خطرناکترن. گاهی احمقهای مذهبی، بچه مذهبی احمق، فاسق هم نیست ها، با تقوی هم هست، چون احمق رو میذارن جلوی فاسق. این معنی داره این روایت، معنیش اینه که یک طرف احمقه اما بچه مسلمونه، عادل هم هست، با تقوای هم هست، نماز شب هم بخونه، ولی احمقه. یک طرف فاسقه، نه اهل نماز نه اهل دین عبادته، ولی چیه؟ هوشیار و زرنگه. فرمودن فاسد و فاسق چقدر فاجر، انسان فاجر چقدر ضربه میزنه. گاهی یه بچه مذهبی احمق بیشتر از او ضربه میزنه. بنابراین شعور دینی توی فعالیت فرهنگی خیلی روشن باشه. شما هر چی به مخاطب میگید باید استدلال دینی او، استدلال دینی یعنی عقلی و نقلی، استدلالش بتونید همراه کنید. فرمودن ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. گاهی احمق با حماقتش بیشتر از یک فاسد فاسق با فسادش ضربه و صدمه میزنه. و انما یرتفع العباد قدن فی الدرجات و ینالون الزلفا من ربهم علی قدر عقولهم. فرمودن این فکر نکنید هر کی تو دنیا بیشتر بلندتر داد میکشه، بلندتر داد میکشه، روز قیامت هم به خدا نزدیکتر است. بسا که خیلی تعبیر عجیبه، فرمودن در روز قیامت کسانی به خداوند نزدیکترند، ینالون از زلفا من ربهم، به خداوند نزدیکترند، و یرتفع و غدن فی درجات، درجاتشون فردا عالی تر است که خداوند به مراتب عقل اینها نگاه میکنه. دین هر کس در حد عقل اوست، دین هر کس نسبت داره با میزان عقلانیت او. عقل که میگم منظور عقل صرفا فقط عقل، این عقل که سود محور و چرت که میندازم یک تو کدوم کار برم چقدر برم که به نفعم باشه، این نیست. این گفتیم نفسانیته، این عقلانیت نیست. چون این مقدار عقل، اگه این عقل همه حیوانات اینا رو دارن، همه حیوانات اینا رو دارن، شما یک موش رو ول کن تو این چیزا، همین لابیرنتای آزمایشگاه تو دستگاه‌ها، چهار بار شرطیش بکن خودش میفهمه کم کم که چی کار کنه بیشتر به نفعشه، غذا بیشتر گیرش میاد، مثلا کمتر کتک می‌خوره مثلا. این اسمش عقل نیست، اینا عقلانیت. فرمودن در قیامت بندگان خدا ردشون بالاتر میره و به خدا نزدیکتر میشن، علی قدر عقولهم، میزان معرفت و عقلانیت دینیشون چقدره، چقدر شعور دارن. البته به اون شعور باید التزام عملی داشته باشه، ولی شما پروفسور رو فوق آیت الله، آیت الله در عظما باش اما دین عملی نداشته باشی، این به دردت نمیخوره. مثلا این محفوظاتی که امثال بنده داریم. خب پس این یه بعدش که بعد چیه؟ عقله. یه خب این دو تا روایت دیگه رو بخونم، یه سوالا جواب بدم چون 10 دقیقه بیشتر فهموندن وقت نیست. روایت بخونم؟ چون که همین سوالاتتون هم بعضی جوابش تو همین روایتاته. مشغول زمه بشین اگه بعدم بگین خودش یه کار دیگه کرده. ما پرسیدیم ازتون. خب این روایت دیگر رو ببینید. این روایت به طور خاص به شما برمیگرده، کسایی که فعالیت فرهنگی میکنن به اصطلاح، یعنی به ما بنده که طلبه هم، به شما که دارین توی کارها، این به ماها خیلی مربوطه. این روایت یادداشت بفرمایید. در اعمالی شیخ صدوق، قولوا حسنا احفظوا السنتكم و کفوها عن الفضول و قبیح القول. این روایت در چند سطح قابل تعریفه. یک بخش اخلاق شخصی است، جدا از اینکه شما داری کار فرهنگی میکنین، اخلاق شخصی. تو اخلاق شخصی میگن آقا درست صحبت کن، مثل آدم صحبت کن، حرفت خوب بزن و خوب حرف بزن، هر دوش، هم حرف خوب بزن هم خوب حرف بزن، هم حرف درست بزن هم درست حرف بزن. احفظوا السنتكم، مراقبت شخصی از زبان، که با این زبان پدر هزاران نفر میشه در آورد، خیانت کرد. به نظرم هیچ تیکه گوشتی، هیچ جسمی، هیچ جرمی وجود نداره که بتونه این جور تخریب کنه یا آباد کنه جهان رو. زبان میتونه خانواده ها رو متلاشی کنه، جنگ ها رو درست کنه، خون ریزی، قتل، خیانت، و زبان میتونه یک جامعه رو اصلاح کنه و مسیر تغییر. اصلا این زبان چیز عجیبیه. فرمود مراقب زبان هاتون باشید، چه باید گفت چه نباید گفت. کفوهان الفضول، از زیادگویی و حرفای بیخودی و مفت منصرف بشید. و هر قبیح القول، حرف زشت نزنید. خب یک بعد اخلاق فردی داره که هممون باید رعایت بکنیم. بنده البته رعایت نمیکنم گاهی، بستگی داره حالم چطوری باشه. اما این بعدی که من الان دارم براتون میخونم، این بعد فعالیت فرهنگی بهش توجه کنید، یک ترجمه فرهنگی. حالا مخاطب این روایت رو تشکیلات فرهنگی قرار بدید، ببینید حالا باز چی میفهمید از این روایت. یعنی یک دینی، سخنگویان یک دین، یک نهاد تبلیغاتی رسانه‌ای، یک تشکیلاتی، تأسیساتی، مثلا حوزه علمیه، دانشگاه‌های فرهنگی، رسانه‌های ما، تریبون‌های ما، اینا حالا خودشون مخاطب. حالا می‌بینیم این روایت چجوری معنی میده. قولوا حسنا، یعنی نهاد تبلیغات فرهنگی دینی و رسانه‌های ما باید ادبیاتشون حساب شده باشه. تو نگی که آقا ما داریم حرف حق میزنیم دیگه، مهم نیست با چه ادبیاتی. نه خیلی مهمه. قولو حسنا هم به معنی حرف خوب و درست زدنه، هم به معنی درست و خوب حرف زدنه، یعنی هم محتوا و هم قالب و روش، هر دو باید حساب شده و فکر شده باشه. ببینید یک محتوای عالی رو با یک ظرف کثیف آلوده میکنی، یعنی یک معنای عالی رو با یک لفظ کثیف آلودش میکنی. شما بهترین خوراک رو بریز تو یک ظرف کثیف، خرابش کردی دیگه. مثلا یک سطلی که تو زباله بوده، زباله‌هاش خالی کردن، شما بیا بهترین عسل رو بریز تو سطل زباله، یا تو یک جاسیگاری مثلا که تهش سیگار بوده، کثیف بوده، بهترین عسل رو بذار تو بعد بیار جلوی مهمان، زایی که بوده که دهن نمیزنه که بو. عکسش هم گاهی میشه، البته تو عکسش بیشتر جواب میفته، که کاری که الان دارن رسانه‌های دنیا و غرب و اینا میکنن. تو ظرف تمیز و بهداشتی ظاهرا بسته‌بندی جذاب، ولی سم و زهر میدن بهت. از ما خواستن اهل بیت که هم در محتوا و هم در قالب تمیز کار کنه، الفاظ خوب، معانی خوب، محتوای درست، روش درست، قالب و فرم و محتوا و مضمون هر دو مهمه. نگو با کلمات مهم نیستن، از چه کلماتی استفاده می‌کنن. خیر، کلمات هر چه هنرمندانه تر و شاعرانه تر. آقا پیغمبر و اهل بیت، حضرت فاطمه و امیرالمؤمنین زیباترین بیان و قلم و سخنرانی ها رو داشتن، همینطوری کلمات رو نمیپروندن، زیباترین کلمات استفاده. شما ما و شما چون ادبیات عرب نمیدونیم خیلی نمیفهمیم. اینایی که متخصصان درجه اول ادبیات عربن، اونا میگن این کلمات به محتوا، اصلا با محتواش هم میگن مخالفیم، شیعه علی و فاطمه هم نیستیم، ولی از این زیباتر نمیشه صحبت کرد. پس یکی این احفظوا السنتکم، نهادهای فرهنگی تبلیغاتی و رسانه‌های ما باید بدونه چه نباید گفت. احفظوا السنتکم، همه ما باید اینطور باشیم. پس یک، قولو حسنا، بدونیم چه باید گفت و چگونه باید گفت. دو، احفظوا السنتکم، بدونیم چه نباید گفت و چگونه نباید گفت. کفوها عن الفضول، اینطور نیست که هر چی پروندی پروندی، حرف اضافی موقوف. اگر کسی داره اینو باید آموزش بدن به ما، اگر کسانی دارن، اگر کسی داره به نام خودش حرف میزنه، تازه اونم گفتن اخلاق شخصی، گفتن حرف مفت خیلی نزنی. اما کسی که داره به نام دین، نهادی که به نام دین داره حرف میزنه، او دیگه قطعا باید به این توجه کنه. کفوها عن الفضول، یعنی حرف مفت نپرون به نام مذهب، حرفایی که استدلال نداره، پایه نداره، حرفایی که فکر شده نیست، حساب شده نیست. چی میگی اینا رو مینویسی و میگی؟ این یعنی میدونی چی؟ یعنی 60% کتابای ما باید جمع بشه، نویسنده به اسم مذهب، حرف مفت. بعضی از این کتابا رو که یک آدم بچه معمولی وقتی میخونه تازه بیدینیش گل میکنه، میگه اینا چیه؟ بچه مذهبی معمولی بوده. بعد دو تا کتاب دادن به اسم کتاب مذهبی بهش بخونه، هر چی خونده رفته جلوتر بیشتر شک کرده. کی باید حرف بزنه؟ کی؟ کجا؟ چگونه؟ چی بگی؟ چی نگی؟ به کی چی بگی؟ به کی چی نگی؟ چجوری بگی؟ چجوری نگی؟ سطح مخاطب، نوع حرف. تازه این فرض برای که خودمون همه چیز رو میدونیم. و قبیح القول، فرمودن زشت صحبت نکنید. اگر کسانی به نام مذهب از ادبیات زننده استفاده میکنن، طبق این روایت فعل حرام انجام میدن. یعنی اگر شما مقاله‌ای نوشتی، فیلمی ساختی، منبری رفتی، کتابی نوشتی، برنامه مذهبی گذاشتی که وقتی میاد بیرون مخاطب شما حالش به هم خورده از مذهب و مذهبی و اینا، قبیح القول، ما خیانت کردیم به مذهب. فرمودن زشت سخن نگید، نه به نام مذهب، نه به نام فرد مذهبی تو زندگی شخصی. روایت دیگه از امام هادی صلوات الله علیه، که این روایت از ائمه دیگه هم نقل شده، این یک اصل کلی است برای کل فعالیت فرهنگی و سبک زندگی ما. امام هادی به شیعیانشون فرمودند اتقوا الله، خدا محور باشید، و کونوا زینا ولا تکونوا شینا، نفرت انگیز نباشید. آقا ببین، هر چیزی که به لحاظ نظری یا عملی نفرت انگیزه، یعنی مردم غیر مسلمان و غیر شیعه رو از ما و شما متنفر میکنه، این خیانت به شیعه است. یک اصل کلی امام هادی فرمودن بهتون بگم تو فعالیت‌های فرهنگی و حتی تو سبک زندگی شخصی، بگم چگونه زندگی کنید و چگونه نکنید، چگونه سخن بگید و چگونه نکنید، چگونه لباس بپوشید و چگونه نپوشید، چگونه فعالیت فرهنگی بکنید و چگونه نکنید، چگونه حکومت کنید و چگونه نکنید. اگر زین زینت مایید، مایه آبروی شیعه میشید، زیبایید، زین یعنی زیبا، اگر زیبایی شیعه‌ای، اگر شینی ما این ننگ ما باعث میشه مردم وقتی تو رو نگاه میکنن بگن اگه این فرد مسلمان شیعه است و اگه این جامعه شیعه است و اگه این حکومت مدیریت اسلامی است، پس ما حال ما به هم خورد از تشیع و اسلام و فلان و مذهب و اینا. این یعنی همون کاری که امام هادی فرمود مراقب باشید نشه. اصل حاکم بر فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی جرو الینا کل موده. اینو بنویسید. اصلا من این جمله رو پیشنهاد می‌کنم سردر هر تشکیلاتی که هستید اینو بذارید برای خودتون جلو چشمتون باشه. جرو الینا کل موده یعنی چی؟ همه عشق‌ها و دوستی‌ها رو به سوی ما جلب کنید، جذب کنید، سر تا سر جاذبه باشید. جرو یعنی بکشید الینا به سوی ما کل موده، محبت و عشق جهانی رو، نه نفرت انگیزی. هر زشتی پلید و پلیدی نظری و عملی، ادفعوا عنا کل قبیح، هر زشتی و پلیدی نظری و عملی رو از ما دور کنید، نگذارید هیچ چیز زشت نفرت انگیزی به ما بچسبه و به ما نسبت بدن. به لحاظ نظری و عملی هر چه که در ذهن بشریت، در فطرت بشر زشت و نفرت انگیزه، نذارید به ما بچسبه، دور کنید از ما. این اصل حاکمه. همه یک روایت اگر همه یک قانون داشته باشیم، رسانه ما، حوزه ما، دانشگاه ما، فعالیت نهادهای فرهنگی تبلیغاتی ما، مسئله شون حله. کل موده منظور عوام زدگی و عوام فریبی نیست، رعایت ذوق مخاطبه و سطح درک مخاطب. عرضم خط میکنم این روایت یه بار دیگه. اتقوا الله، خدا محور باشید، و کونوا زینا، زیبا باشید، جذاب باشید، برای ما مایه زینت باشید. ولا تکونوا شینا، نفرت انگیز و حال به همزن نباشید. کاری نکنید شما رو میبینن حالشون از ما به هم بخوره، از قیافتون، اداهاتون، طرز حرف زدنتون، طرز راه رفتنتون، طرز غذا خوردنتون، طرز زندگیتون نفرت ایجاد نشه در دنیا. بگن چقدر اینا زیباین، چقدر کاراشون، حرفاشون، همش چقدر زیباست. جرو الینا کل موده، همه عشق ها و محبت ها رو به سمت ما جذب کنید، چون هیچ چیز زشتی در ما وجود نداره. ودفعوا عنا کل قبیح، هر چیز پلشت و پلید و زشت رو از ما و از خودتون دور کنید که اینو به نام ما ننویسن. یعنی اسلام محض زیبایی است، هر چیز زشتی اسلامی نیست، زشت اسلامی نیست، چون اسلام زیباست. اگر شیعه این شد، اون وقت اون تعبیری که ابن عباس میگه در روایتی که فرمود خدا، در آیه‌ای که خداوند فرمود از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، ابن عباس میگه پیامبر اکرم فرمودن که قال علی جبرئیل، جبرئیل به من گفت ذاک علی و شیعته، این سابقون از سابقونی که قرآن میگه هم الفائزون، رستگارانند و جلوتر از همه هستند، اینا علی و شیعه علی هستند. هم السابقون الی الجنه، اونا جلوتر از همه به بهشت میشتابند. المقربون من الله بکرامته، لهم به خداوند از همه نزدیکترند، کرامت الهی دارند. ولی شیعه کیه؟ اینا خصوصیات شیعه است. ما فکر می‌کنیم هر کس مال زیارت امام رضا و السلام علیک یا سید الشهدا میگه دیگه شیعه. اینا ماها محب اهل بیتیم، ما شیعه نیستیم. اینو بدونید، شیعه کمترین نقطه سیاه تو زندگیش نیست. ما شیعه نیستیم، ما محب اهل بیتیم. البته محبت اهل بیت بزرگترین افتخاره، ولی ما هنوز شیعه نیستیم. شیعه که شدیم و همونه که پیامبر فرمود شیعه تو علی هم الفائزون یوم القیامه، روز قیامت برندگان واقعی اونا هستن. همونایی که پیامبر به علی فرمود ترد شیعه تو که یوم القیامه رواء غیر عطاش، اون روز قیامت که همه تشنند و بیچاره اند، شیعیان تو سیرابند. و یرد و عدو که اتاشن، دشمنان تو همه تشنه و اتشناکند. یستسقون فلا یسقون، اونا های آب میتلمند ولی آبی به اونا داده نخواهد شد. شیعیان تو سیرابند. این سبک زندگی که میگن همین سبک زندگی شیعیست. اینا من فکر میکنم اگر مد نظر باشه انشالله هم تو کارمون موفقیم هم تو زندگیمون. سوالات شما رو من میبرم میخونم با دقت، انشالله در فرصت دیگه خدمتتون هستم. متشکرم.